خب
بسم الله الرحمن الرحیم وارد حوزه مزاج شناسی شدیم. مزاج شناسی قبل از این که حوزه کاربردش رو در بود جامعه شناسی و نظام خانوادگی تغذیه بهداشت درمان و مدیریت مطرح بکنیم، یک تعریفی از مزاج شناسی ارائه میدیم و در تعریف طب سنتی مجموعه ساختار جسم و روان انسان و حیوان رو، انسان و هر حیوانی رو برایند اثر چهار خلط میپنداره، برای ایجاد ساختار نظام جسم و روان انسان و حیوان معتقد است برایند اثر چهار خلط موجب پیدایش این جسم و کنش روانی است. این چهار خلط عبارتند از صفرا، دم، بلغم و سودا. اینکه اینها چی هستند، چگونه می شود این چهار خلط رو شناخت، موادشون چی هست، فضای مظاهرشون چیه، چه کارایی هایی دارن در جسم، چجوری می توانیم شناسایی کنیم، موضوع بحث آینده مونه. فعلا این چهار عنوان رو در ذهنتون به خاطر بسپارید. برای حفظ سلامت بدن به تناسبی این چهار خلط بایستی در بدن انسان وجود داشته باشه، با یک تناسبی که تعریف میکنیم. برای بدن انسان وقتی که وارد حوزه حیوانات میشیم، یک، دو یا سه خلط از اخلاط نام برده شده شاکله جسم حیوانات رو تشکیل میدن. انسان حیوانی است که برایند اثر این چهار خلط موجب شکل گیری بدن شده، لکن حیوانات کمتر از چهار خلط. یا سه خلط یا دو خلط یا یک خلط. خلط عبارت است از یک ترکیب محلولی که قابلیت تغییر به شکل‌های متفاوت رو در بدن داره، از نرم و گرم و رقیق مثل خون گرفته تا عضلات، رگ و پی، استخوان، مو، ناخن و همه چیز. مجموعه اندام‌های گوناگون بدن انسان به نحوی از آنها برایند اثر این اخلاط است. خب همچنان که برایند اثر چهار خلط در بدن انسان یا حیوان یک شکل خاصی رو پدید میاره، رفتار خاصی رو هم پدید میاره و کنش و واکنش ویژه‌ای رو هم از خودش بروز میده. مثال، وقتی که ما ترکیب میز رو از چوب می‌سازیم، چوب یک عنصره، پس برابر این چون چوب است یک انعطاف خاصی داره و یه صدای خاصی میده، کارای ویژه از خودش بروز میده، عایق هدایت کننده رطوبت نیست، هدایت کننده گرما زیاد نیست، هدایت کننده سرما زیاد نیست. خب ولی اگر ترکیب این میزمون رو تغییر بدیم به مواد پلاستیک، صداش تغییر میکنه، ویژگی هاش هم تغییر میکنه. اگر همین رو تغییر بدیم به فلز، باز صداش تغییر میکنه، انعطافش در مقابل گرما، در مقابل سرما، گرما پذیری، سرما پذیری، هدایت گرما سرما و همه ویژگی هاش. پس بنابراین مجموعه رفتارهای انسان ها و حیوانات هم تابع ترکیب اخلاط موجود در بدن آنها هستند. همچنان که ما انتظار نداریم وقتی که تق تق به تشک پشمی میزنیم صدای چوب بده و برعکس وقتی که به چوب میزنیم انتظار نداریم که صدا نده، انتظار نداریم که وقتی که با یک نفر سوداوی صحبت میکنیم از خودش واکنششون نده. سوداوی میگه تو بغل من اومدی حرف نمیذاری، به من همطوری وایستادی، چه من داری دکتر وایستادی اینجا برو مثلا، در حالی که یک نفر دموی وقتی روش وایستادی میگه په سلام علیکم، حال شما خوبه، خوبی، چطوری؟ یا کنش مثبت کنش منفی داره. غمزده ای چرا نبینم غمزده باشه؟ ما فامیلی میاد نفر همطور سایده به پارک ها تو پارک هم دیری، اون یکی از خودش داره دفاع میکنه که چرا باید اینجا شد، به چه منظوری به من نزدیک شده، این یکی داره به خودش جذب میکنه. این کنش طبیعی رفتار یک دمویز با رفتار یک نفر سوداوی. پس بنابراین تاکید میکنیم مجموعه رفتارهای متفاوت انسان یا حیوان هم ناشی از ترکیب اخلاط شکل دهنده بدن اوست. ملوسی گربه باهوشی یا افزایش بویایی سگ، افزایش قدرت شنوایی سگ ناشی از ترکیب اخلاط موجود در بدن سگ و گربه است. شدت فهم بویایی و شنوایی مورچه و عقل او ناشی از ترکیب خلط اوست. علاقه شدید عقرب به گزندگی رفتار ناخودآگاه تابع خلط غالب موجود در جسم اوست. این که گفته میشه نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعت است. اینش این تبلور صفراست، باید بزنه بیرون، محبت میکنه به من و شما، ما رو میگذاره. خب پس بنابراین اینجا با این تعبیر تکلیف روانشناسی رو و ارتباط روانشناسی و روانپزشکی و مجموعه استعدادها و گنجایش‌های پنداری رو با مواد جسمانی روشن می‌کنیم. این بحث مهمیه، تو ذهنتون داشته باشید، باید این پردازش بشه. کتاب‌های مختلفی نوشته شده است که می‌خواد اثبات بکنه مجموعه رفتارهای ناخودآگاه انسان‌ها ناشی از ترکیب جسم آن است و حتی ایوان ها. کنش صمیمی اسب با صاحب او و بی تفاوتی خر با صاحب او، این ناشی از ترکیب خلط قالب جسمی هست. پس طبیعی است که یک نفری که گرمی ترش زیاد شد، صفرای زیاد شد، در اوج عصبانیت برسه، گاهی در زبانش یک نیشی بزنه که آدم حسابی بسوزه، یا یک وقتی که سردی در بدن انسان به اوج رسید، اینقدر بیتفاوت باشه که آدم میگه این چی هستن، بیتفاوت چقدر از بس سرده، خود بیتفاوت شلط سرد در بدن انسان شده. خب اینها رو ما که تعریف خواهیم کرد مفصل، بگیم بدن رو شاکله میده، شکلی میده که رفتارهای متفاوتی دست خودش بروز میده، این رفتارها قالبی و شکلی میگیره که در جامعه شناسی کاربرد داره و در نظام خانوادگی، در تغذیه کاربرد داره، در بهداشت درمان و در مدیریت، نه در مدیریت درمان فقط، در مدیریت به طور کلی کار بوده، این تیتر اونجا باید اصلاح بشه، در مدیریت سازماندهی به طور کلی کاربرد داره، در نظام خانوادگی که از کوچکترین هسته تشکیل نظام اجتماعی است مثال میزنیم. یک زن سرد مزاج اگر یک شوهر سرد مزاج داشته باشه، یک خانواده خیلی سرد، بی تفاوت، ملایم، آرام و بدون ریسکی رو شکل میدن که تمامی رفتارهای اینا با سایر فامیل و حتی فامیل خودشون حساب شده دقیق. اگر فامیل خانم اومد دیدن شما، یک گل مریم آورد، یک گل مریم پتش بده، نکنه یک گل دیگری بهش اضافه کنی، یک گل لاله اضافه کنی، یک گل روزی هم بهش اضافه کنی بدی، ببین حساب حساب. ما اون دفعه که رفته بودیم مسافرت، خب برای دیدن از امام رضامون دو روز طول کشید تا تلفن زدن زیارت قبول. خب من همین الان به بحثی که رسیدم گوشی بر نمیدارم زنگ بزنم. این خانواده سرد، همه چیز روی حساب، همه چیز سر جای خود داره. حالا یک شوهر گرم مزاج با یه زن سرد مزاج، زن نشسته همینطوری به قد و بالای شوهرش نگاه میکنه، افتخار میکنه، کارهای ریسک‌آمیز او رو برای فامیل تیتر میکنه، این کارو کرده است، اون کارو کرد، این حالی که خودش این نشسته مچاله میکنه خودش، نکن این کار موفق نشه، نکن این کار، چون زن سرده، ترسوه، ولی تیشا، ولی در این حال وقتی که دستشو در دستور میذاره، از گرمی او انرژی کامل میگیره و به آرامش محض میرسه. سرده، نیاز به گرمی داره. زن سرد طبیعت محضی داره، اما تلافی جسارت، ناحسابگری مرد جسور دموی رو در میاره، اون کارهای بزرگ بزرگ میکنه، دو ضرب در دو به حساب اون میشه 16 و 28، این ضرب در دو ضرب در دو دقیقا 4. اما اگر حالا یه زن شوهری هر دو صحراوی بودن، این زن صحراوی بود، شوهرم صحراوی بود، تا زمانی که در حالت آرام هستن، خیلی حالت آرام و به قول چیزهای مدیری زندگی اشغولانه دارن، اما خدا نکنه که هر دوشون به اوج گرمی رسن، فوری هرچی کاسه کوزه است میره رو هوا، اما چند دقیقه تحمل قهر همدیگر هم ندارن، چون صفرا
یک مدت کوتاهی میره بالا، بعد فوری فروکش میکنه.
وقتی فروکش کرد به ضد صفرا برمیگرده، میشه بلغم یعنی سردی، یا هر دو نیاز به گرمی دارن. وقتی که انسان سرد است نیاز به گرمی داره، گرمی یعنی آشتی. بالاخره هر کس که سردش بیشتر بود قدم جلوتر میذاره برای آشتی. اون که سردش کمتر بود، گرمیش بیشتر بود، به خود ناز میکنه. عاشقان تاریخ که اسطوره ها نوشته شده براشون، شعر های زیاد نوشته شده، کتاب های زیادی نوشته شده، مثل داستان بیژن و ملیجه، داستان شیرین و فرهاد، از این چیزها، قلوچل های بزرگ تاریخ، اینها همه دموی ها بودند، هم زن هم مرد دموی بودند. هرچه شدت دم در بدن بیشتر، رفتار عاشقانه کاملتر، فراگیرتر و حرکات جسورانه و خلاف عرف جاری همان زمان، حالا هر زمانی در هر قالب عرفی داشتن، اینا عرف شکنی داشتن. خلوچلی که وقتی ما میگیم یعنی خارج از قالب قانونمندی های متعارف جامعه. هر چقدر دم بیشتر باشه، توان عرف شکنی بیشتر است، یا توی به قول جامعه شناسا میگن هنجار شکنی یا رفتارهای ناب هنجار انجام دادنش بیشتره. هر چقدر سردتر، قانونگراتر. و مبادی آدابتر. ببین توی جامعه اروپایی هرچی که به سردی ها بیشتر میری، خیلی هر هم جار میکنه، اصاب هم داره اینجوری میزنه زمین، بعد کراوات هم طور باد باشه، دانم سیبیل آقای فرو چیز دیدید پوارو، مثلا سیبیلش یک مو به سمت مثلا جنوب شرقی نباده، شماره غربی سیبیل باید منظم باشه، لباس منظم باشه، پاپیون باز رنگش باشه، تناسب اصلا که کنتراست رنگ پیرن با پاپیون با افریک دگمش و دگمهینا با یقش و همه اینها، این تو قالب سردی. وقتی که وارد گرمی شد، یادم پیرمرد 70-80 سال است، یه پیرن گلمنگولی بوده. بابا بگیم پیرن جوان هست، پیرن اصلا دخترون هست. نه بابا خوب قشنگ دیگه. چطور داری میگم؟ عرف شکنی توی دم هاست. قانونگرایی توی سر هاست. خب این میاد توی نظام خانوادگی. زندگی فوق العاده عاشقانه تو این هاست. اگر بخوایم زندگی خوب داشته باشیم، به هر حال گرمی مرد باید از گرمی زن بیشتر باشد. اگر گرمی زن بیشتر از مرد بود، زن می شود حاکم، شوهر خانواده. ما یه صابخونه داشتیم این کرمانی، چون موقعیت محیط زیست هم خب گرم بود، تبش هم گرم بود، شوهرش هم گرم مزاج بود، بیشتر هم شوهر خوب بود. خب بعد نبود اونجا، همه شد گفتم تو سر زندگی نیستی، کجایی؟ گفت رفتم کرم پرسه بکار. گاهی هم که اومد ها چطور پیدا شد، اومده یه رو فلان فلان شده معامله کرده، ماشین خیلی کلا سرش رفته، اومده مشکل شد، اومده مشکلش برای سر کنه، اومده زنگیری بکنه. به قول من اصلا یک سیستم فرماندهی جدا بود، اسم زن بود ولی در حقیقت شوهر بود. هسته تو نظام زندگی داریم که اینجوری به طور طبیعی بالانس زندگی متغیر میشه، به شکل دیگری در میاد و توی خانواده هم اینا میشن برتر میشن، کتاب های خانواده میشن مرجع مراجعات کل طایفه میشن. این گرمیه
هنوز اصلا لازم نیست که حتما سواد برتری داشته باشه، لازم نیست فوق لیسانس باشه، عالی رتبه باشه، دکترا داشته، نه، این شخص به طور طبیعی از دوران کودکی در یک جایگاه برتر برای خودش اختصاص میده. همین دو، اگر 4 تا 5 تا بچه همسن سال رو کنار هم بگذارید، اون کسی بچه که گرم است میشه رئیس بازی، بله مدیر میشه، فرمانده میشه، ناخودآگاه فرمانده میکنم و به همین ترتیب میاد بالا میره. و جالب، همه افراد تحصیل کرده فامیل خودشون نمیدن چرا طبیعت از این فرد بیسواد میکنن، ناخودآگاه میرن پروش درد دل میکنن، حرفاشو میذارن، از اون هدایت میگن، هدایت سازی رو میشن. این بهش میگه واکنش طبیعی مزاج. خب برای این اساس مادر بزرگ اقتضا بر اساس اقتضای نیاز خانوادگی او جنس زن یا جنس شوهر انتخاب بکنه برای دخترانش و پسرانش. میگه این دختر رو بگی این پسرزاست، این اینجوریه، این غمزده خواهد شد، این همش بری تو همش گریزاری خواهد کرد برای تو، این اینجوریه، اینجوریه، این شادابه، این آدم پیرمردم به ترقص مادر میکنه. همه ریز ویژگی ها رو مادر بزرگ بر اساس اطلاعات مزاج شناسی که داره در اختیار نوه‌هاش قرار داده. پس بنابراین نظام اجتماعی نظام میگرفت. الان بی نظام، دو تا آجر کنار هم هستن تحت عنوان آدم. آجر چیزا فیزیک انسان ها رو کنار هم قرار میدید، نه رفتار انسان ها رو، چون نمیفهمید رفتار نمیشه. بعد اینکه خیلی خوبه، خوشگل بود، چی بود، یه مقدار که جلوتر میره، هنوز وارد از دوران نامزدی به دوران بله برون چیز نرسیده، پولی نخیل برون میشه، خود بره جاشکا. و هیچ کدوم تقصیرات اساسی هم نداره، ریز پرونده رو نگاه کنیم، مشکل نیست. این اساسا نباید اینا کنار هم میشستن. پس این میشه کاربرد مزاجشناسی در نظام خانوادگی. حالا این مجموعه بزرگ میشه، ست خانواده یک محل رو تشکیل میدن. اگر قالب این جمعیت که این محل رو تشکیل دادن قالب گرم مزاجی باشن، این جمعیت نو دوست، مهمان دوست، هر کس که وارد این محل بشه همیشه خاطر از این محل داره. چون چپ راست بقالی میره، اصلا که طویلش گرفتن یا مسکبیت جا گذاشته باشه برای سیگارش، بدن برای سیگار روشن میکنه، اینجوری آقا اصلا نمیخوای یه سیگار میخوای بدید، اصلا نمیخواد پول بدی، همچنین برخورد گرم بایی میکنن. و اگر ترکیب خانواده، ترکیب این محل، ترکیب آدم های سرد باشه، تصادف کرده افتاده روی زمین، کسی از جنازه رو بلند نمیکنه. ممکنه منو تو بگن که تو زده باشی، میگم دیدیم اصلا معلومه از این دو موتور زده، اصلا معلومه. میگه نه خیر، ممکنه که تو یک احتمال دیگه، از صد تا احتمال یک احتمال هست، اون احتمال ممکنه گیر بدم بدن. اصلا جهتگیری نیکوکاران در رفتار نیست. خب بالاخره یه نفر میگه همون نفر گرمزاج که مهمون این محل بوده میاد اینجا نظر بلندش میکنه باشه، اون نفر گرمزاج میاد. حالا با این دیدگاه جامعه شناسا دارن لحاظ کنن کسانی که افراد تصادف کرده یا دچار مشکلات اساسی رو در جامعه جمع جور میکنن، یا مزاجشون چیه. ما میگیم مزاجشون گرم. به چهرهش نگاه میکنی آدم لب کلفته، اصلا یه چهره گلگونه، موهای پف کرده، سینه ستبر، شانه درشت، رگ برجسته. حالا بعد هم خواهیم گفتیم تو ریز علایم خواهیم گفت. جمعیت قالبی از سرد اگر کشوری رو تشکیل داد، این کشورها هیچ وقت تو در معرض انقلابات و تحولات اساسی نیستند. همیشه دنبال معادلات سیاسی آرام هستند. همه مشکلاتشون رو با مذاکرات حل میکنند و سیستم جاسوسی و اطلاعات امنیتیشون رو تقویت میکنند، نه سیستم نظامی و حملهشون رو. زیرابی رفتن رو، چون سردن، هرچی سردی شد زیرابی رفتن بیشتر میشه، کارهای پیچ و پیش انجام دادنش بیشتر میشه. اگر ارتش هم درست کرد در درون ارتشش 4 تا سیستم اطلاعاتی تو در تو تو در تو درست میکنه. مثلا افسران اس اس در درون افسران اس اس در اطلاعات امنیت ارتش آلمان. خب حالا میریم در جامعه ای که آدمهای گرم غالب داره. این جوامع مستعد انقلابات تحولات اساسی 180 درجه ضد نقیض هست. جوامع شرقی، جوامع شرقی همیشه دست خوش تحولات واژگون کننده نظام اجتماعی هست. اصلا معادلات سیاسی توش، معادلات سیاسی جاری در جهان توشون کاربرد نداره. معادلات واقع بینانه بر اساس آمار جمعیت شناسی حاضر که به چشم قابل مشاهده است ضدشونشون میده. سازمان CIA اومد مطالعه کرد، مطالعه واقعی کرد، جمعیت شناسی با نمونه برداری های واقعی از سراسر کشور در ایران. فرح طرفدار بیشتری داشت و دنبالی بود که فرح رو تقویت کنه. یه دفعه یه نفر گمنام پنهانی که اصلا تو ایران نبود، نه مردم ازش نمی‌دونستن، از بیرون کشور اومد، آدم محبوبی در اومد، اصلا فرح و خانواده ایلو تبار شد کرد بیرون، گفت شاه باید داره بود. این کجا بود؟ با این هم محبوب جونشون رو براش دادن. یعنی چی؟ این بهش میگن اطلاعات پنهان که تو رفتارهای ظاهری نیست. یک رفتار 180 درجه ضد نقیض. این تو انتخابات مختلف جامعه ما هم اینجوری هست. یک نفر گمنام یه دفعه آشکار میشه، یه دفعه همین آدم آشکار میره زیر خاک، یه نفر دیگر گمنام آشکار میشه و همون که آشکار شد دوباره محبوب میشه در حد همون محبوبیت. هم. این رفتارهای ضد نقیض سیاسی در کنش اجتماعی جامعه شرقی جا داره. هنرمند کسی که نبض دقیق اجتماعی رو در دست بگیره. این کاربرد مزاج در جامعه شناسی در تغذیه. همه انسان ها گفتیم برایند اثر این چهار خلق هستند. بر حال به دو بخش بزرگ تقسیم میشن، گروه جمعیت سرد و جمعیت گرم. برای تعادل در نظام زیستشون سردها باید غذای گرم بخورن، گرمها غذای سرد باید بخورن. هرگاه این تغذیه نابجا شد بیماری پدید میاد. نظام زیست انسان بر مبنای برایند اثر چهار خلط است که یکیش گرم و خشک است، یکیش سرد گرم و تر، سرد و تر و سرد و خشک. به هر حال سردی و گرمی و خشکی ویژگی مشترک این چهار تاست. خب برای تعادل آدم‌های گرم باید سردی بخورن، آدم‌های سرد باید گرمی بخورن تا سالم زیست بکنن. هرگاه نابجایی در تغذیه پدید آمد بیماری پدید میاد. حداقلش بی‌حسی و ناکارآمدی است. اگر بیماری هم نباشه ناکارآمدی و ضعف است. تغذیه درست این است که انسان‌ها غذای مناسب خودشون رو بشناسن و هرگاه نظام تغذیه بر مبنای این قانونمندی طراحی نشود شرایطی حشراتی پدید میاد که شرایط جاری قرن 20 تشخیص گرمی و سردی موضوع بحث ما در جلسات آینده. پس در نظام تغذیه چون این موضوع را نفهمیدند، بنابراین برای غذاها، برای داروها کنتراندیکاسیون و عوارض جانبی طراحی کردند. خب بله، خیار یه غذاست. همین خیار یه آدم سرد بخوره دلش درد میگیره، یه آدم گرم 10 تا خیار میخوره کیفم میکنه. قارچ قارچ. خب ما نمیتونیم بگیم که خیلی خوب این خیار عوارض جانبی داره، چون یکی یه نوع خیار خورده دلش درد گرفته، نه خیلی عوارض جانبی داره. خیار نابجا خود آدم سرد نباید خیار بخوره، بگیم گرم خیار بخوره، دو تا فایده داره. همین شکرش پر میکنه با یه چیزی بیفایده، همین که دیگه عصبانی نمیشه. آدم صحرایی اگه سردی نخوره عصبانی میشه در دیوار میره بالا. یه زن باهوش بخواد شوهر صحراییش عصبانی نشه، جیغ داد نزنه، شربت آب لیمو بهش میده، سردی بهش میده، کیوی بهش میده، بیا پوست میگه بهش میده، اگه کیوی بهش نده جیغ داد میکنه، میگه بخور بخور سرد داره. اگر این خانم از مزاج قضا آگاهی نداشته باشه، یه آدم گرمزاجی شربت زعفران بهش میده، خب معلوم هم اصابانی میشه، میزنه همون با همون ظرفی که زعفران جاش شده، همون ظرف میزنه تو سرش، داغ شده منفجر میشه. در بهداشت درمان برایند اثر این چهار فلت باید به تعادل در بدن برسد. هرگاه تعادل اخلاط در بدن پدید آمد، یعنی سلامت. حفظ این تعادل از دیدگاه ما یعنی بهداشت. به هر دلیلی یا تغذیه یا رفتار که توصیف خواهیم کرد بعداً، این تعادل به هم میخوره، یا صفرا بالا میره، یا بلغم بالا میره، یا خون بالا میره. ایجاد تعادل یعنی درمان. ما میگیم کل این تشریفات تأسیس 25-6 رشته تخصص در پزشکی بیهوده است، به جز دو تا رشته‌اش. چرا؟ هیچ کدام توان ایجاد تعادل در این چهار فلت رو ندارن. اگر یک نفر بخواد پزشک مسلطی بشود، به تمام رشته‌های تخصصی اطلاع داشته باشد، باید 107 تا 114 سال درس بخونه. درسته؟ 7 سال پزشکی عمومی، 25 رشته تخصصی ضرب در 4 میشه 7 سال. درسته؟ ما میگیم، دیروزم در درادی گفتم، ما با 107 ساعت درس کار این 107 سال درس رو انجام میدید. موضوع درس شما در این دوره 50 ساعت 100 ساعته. حالا آخر جلسه همینجا میشه قضاوت میکنیم. در مدیریت هر انسانی به تبع اخلاق درونش کارایی های مثبت یا منفی از خودش داره، یا کلان بینی داره یا ریز بینی داره، یا استعداد تبعیت داره یا استعداد فرماندهی داره. انسان دموی که بخواد چه نخواد کنش مدیریتی کلان بینی از خودش بروز میده، روابط اجتماعی خوب تنظیم میکنه، کلان بینه، فراگیر اندیشه. انسان سوداوی ریز بینه، حساسه، دقیقه. دقت در ریزبینی موجب میشه که ارتباط کلان موضوعات رو با هم فراموش میکنه، ارتباط کلان موضوعات رو با هم فراموش میکنه. اگر ما انسانهای سوداوی رو در رأس مدیریت قرار بدیم، همه نظام اجتماعی و امکانات چه صرف ریزبینی ها و مسائل بیهوده و جاسوسی ها و خردگیری ها و کی از هم که این کارو کرده که همین کارهای ریز بیفایده بکنیم، از کلان سرنوشت آینده این جامعه در 100 سال آینده، 200 سال آینده، 300 سال آینده غافل است. جریان کلان فراموش کنه، خودشو درگیر ریزبینی ها میکنه. اگر صفراوی ها رو به مدیریت قرار بدیم، صفراوی ها پر انرژی هستن، در بخشی از مقاطع خیلی پرشور مسائل به پیش برن، ولی وقتی صرف یه دفعه خرشون دنگ میشه، یه دفعه میفته هیچ کاری نمیکنه، یه قدم ور نمیداره، چون صفرا آتش هست، یه دفعه شعله میشه میره بالا، یه دفعه میاد فروکش میکنه پایین. گاهی خیلی پر انرژی هم، گاهی کم حال، مثلا قرار بدیهی و روزمرهش هم انجام نمیده. دموی ها به تنهایی حرکت های کلان و درشت انجام میدن، پیش میبرن. اگر مشاوران بلغمی داشته باشن زیر پاشون رو هم فراموش نمی کنن. اگر نداشته باشن ممکنه یا پیروزمندانه پیش برن یا پیروزمندانه شکست بخورن. به هر حال رهبران موفق جهان رهبران دموی بودند و بلغمی ها هیچگاه به سطح رهبری نرسیدند. اگر نظامی میخواد دوراندیشی بکنه، مدیر پروری بکنه، افرادی با این ویژگی مزاجی باید انتخاب بکنه. حالا به اینها اطلاعات بده. اطلاعات عمیق فنی در اختیار آدم‌های سرد هم موجب گرمیشان نمی‌شود. مثل یک موتور قوی است که روی ماشینی است که دو سیلندر داره. انرژی برای کشش این موتور نداری شما. با سیلندرش بالا داری. تا شتاب حرکت رو افزایش بدی. پس بنابراین نژادشناسی در تمامی ابعاد اجتماعی کارایی داره و یک علم عمومی است. علم ضروری برای نظام زیست است که ما اختصاصا می‌خواهیم در بهداشت درمان از او کارایی ویژه بگیریم. حالا ما به مادرگذاری میتونیم بکنیم، ولی ببینید وقتی که ما طب کلاسیک رو، طب سنتی رو همراه با طب کلاسیک میخواییم پیش بریم، مثل مترجمی است که در این حالی که میخواد مثلا انگلیسی صحبت کنه کلمات رو واژه میخواد با فارسی تطبیق بده، این اصلا نمیتونه یک نفر انگلیسی زبان بشه. بایستی خودتون رو اوریان ببرید تو طب سنتی، بعد که مشرف شدید بعد برگردید قطعه قطعه اینها رو سازگار کنید. ما مکافات رو کشید نفعی تا وقتی اون طرف شده. خیلی که میخواستیم که یک جای مادر بگیم خیلی خوب، حالا این بحث که میگیم کجای طب کلاسیک گیر میکردیم، نه تعریف اینوری رو کامل داشتیم نه تعریف طب کلاسیک رو. حالا با موضوع بحث ماست. این سوال الان زوده. ببینید خیلی سوال الان تو ذهن شما هست که یه مقدار که پیشتر شدیم پاسخ اینها با ظرافت بحثش داده خواهد شد. میخوام حالا در کلیات ضرورت ترمیم بحث اطلاع به شما دیم. این اطلاع هم اطلاع سطحی و کلامه. اطلاع ریزش رو بعدا خودتون درک خواهید. بفرمایید. بله. ببینید زنان مشاوران خوبی هستند اما تصمیم گیرندگان خوبی نیستند. چرا؟ چون زنان سردی بر اونها غالب است. نکات ریزی که اینها میبینن دموی ها نمیتونن ببینن و یک نفری که میخواد گام های بلند برداره اگر از رعایت نکات ریز غافل باشه در جاهای شکست می‌خوره. یه آدم دموی مدیر چک‌های درشت درشت می‌تونه با امضا بده. حسابدارش بایستی بلغه‌ای باشه که بگه آها اینا کجا می‌خواد پر بشه. مگه حالا بریم توکل وقت داره میشه. باید یه جوری باشه. تصمیمات کلان درست با رعایت ابعاد ریز. ما می‌گیم تعادل نظام خانوادگی تعادل گرم و سرد. حالا بریم وارد عهد بحث بشیم. صلوات. وقتی که بخواهیم مزاج رو بشناسیم دیگه وارد حوزه نظام زیست شدیم. نظام زندگی رو میخوام ببینیم، بستر نظام هستی رو میخوام ببینیم، بعد خود انسان رو و ابزار زیست انسان، غذاهاش، خوراکیهاش، ارتباط او با حیوانات به عنوان واسطه نظام زیست و بالاخره ارتباط او با کل نظام هستی. ما نمیتوانیم موضوع انسان رو مورد بحث قرار بدیم و ارتباطات او با ظرف هستی رو ازش غافل باشیم. به هر حال این انسان از ظرف هستی بهره‌منده. ظرف هستی یک کفی داره که زمینه، که در دیوار داره کوه‌ها، دریاها، از هم که جنگل‌ها، کویر، غیر کویر و بالاخره یک تاقی داره که اون آسمانه. آسمانی با خورشید نورانی یا آسمان ابری، آسمان بارانی، آسمان گرم و خشک یا آسمان گرم و تر یا برعکس. همه اینها نقش داره. ما نمی‌تونیم غافل از اینا باشیم. در فصول گوناگون. اینو بهش میگن ضرورت شناخت ارکان. ارکان یا ستون‌های اصلی نظام شرکت. واژه‌های معادلی که در تبسانت گفته میشه استقاس گفته میشه. الف، سین، تا، قاف و سین. استقاسات، اساس‌ها، پایه‌ها، ستون‌ها. اینها ستون‌های تغییر ناپذیرند در نظام هستی. یکی از علت‌های اساسی شکست یا ناکارآمدی طب کلاسیک در مجموعه رفتارش با توجه به تمام زحمات کشیده است این است که ارتباط انسان را با ارکان تعریف دقیق نکردند. انسان یه شیء مجزایی است از نظام هستی. پس ضروری است که ما ارکان را خیلی خیلی خوب بشناسیم. اینجا ارکان را به عنوان بستر نظام زیست تعریف میکنیم. در تحلیل بالعکس در طب اینجوری میگن که خیلی خوب ما گفتیم که انسان برایند اثر چهار خرد بود، درسته؟ صفرا، دم، بلغم و سودا. این چهار خرد از کجا پدید آمده؟ میگه از چهار عنصر، از چهار رکن. صفرا از آتش است، دم از هواست، بلغم از آب است، سودا از خاک است. و این چهار عنصر وقتی که در کنار هم قرار میگیرن نظام اصلی هستی رو تشکیل میدن. از بالا به پایین اینا میشن ارکان. لکن ارکان مادی نظام طبیعت. مادی یعنی دارای بعد، حجم و وزن. پس این ارکان که بستر هستی هستند، هرچه هم در این بستر رویده بشه دارای همین ویژگی چهارگانه هستند. هرچه در این بستر رویده بشه، در این جهان رویش پیدا بکنه، سبز بشه، باز دارای همین ویژگی چهارگانه است. یعنی چی؟ ممکنه صفرا دارای صفرا یا استعداد صفرازایی، دمزایی، بلغمزایی و سودازایی است. یا ترکیبی از این چهار تا. این رویش ها یا رویش گیاهی است یا رویش حیوانی است یا رویش خود طبیعی است. قبل از این گیاه رویده بشه خود بستر یه تعریفی داره. سنگ، آب، خاک، اینا بستر دیگه. خود همین بستر تعریف داره. میتونه این بستر، این آب میتونه طبع گرم داشته باشه، میتونه طبع سرد داشته باشه، میتونه طبع سودازدا یا دمزدا یا برعکس داشته باشه. خود بستر هم همین مزاج چهارگانه داره، رویشش هم همینطور. بعد حیوانات هم که داره زندگی میکنن برمان عناصر دیگر، بعد اینا هم این چهار ویژگی رو دارن. همه حیوانات از حشرات بگیرید تا فیل و زرافه، همه اینها باز دارای مزاج این گونه هستن. پس ما با شناخت ارکان در حقیقت همسانی و همگونی نظام تن و روان انسان را با نظام هستی بررسی می کنیم. هر چقدر این شناخت ما دقیق تر باشه، زندگی ما همگنتر و هماهنگتر خواهد بود و هرچه هماهنگتر بود ساده تره. علت عدم کارایی درست و دقیق علوم و صنایع و فنون جاری برای نظام زیست این است که همگن با این تعریف نیست. ماشین تعریف میکنه برای اینکه شتاب حرکت برسونه میشه کندی حرکت. انرژی تعریف میکنه که شتاب حرکت بشه انرژی میشه مانع زیست. یک رکن پدید میاره، بعد رکن دیگری که حواس عامل زیست است رو آلوده میکنه. چون اون طراح اول صنعت طرحش همگن با نظام زیست نبوده، خود نظام زیست خودش متکامل همگن است. خب بنابراین این میشه ضرورت شناخت ارکان و به عنوان بستر هستی. اولین رکن در نظام هستی در بالا در آسمان آتش است. تبلور عالی حرارت در خورشید رو ما بگیم آتش.